من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در مرجعیت و اعتبار عرف بود و در ارتباط با مدلول تصوری مسئله رو گفتیم، بعد زیل اون این بحث رو مطرح کردیم که آیا در تطبیق و تشخیص هم عرف معتبره یا عرف معتبر نیست، و عرض کردیم که چند نظر وجود داره، دو تا نظر کلی بود و ما بدون داوری فقط یک گزارش رو مطرح کردیم و بدون اینکه نظر خودمونو بگیم گفتیم عده اینو میگن، عده ای هم غیر از اینو میگن، و گفتیم که میتونه نظر هم ترکیبی باشه، یه جاهای متخصص باید موضوع تشخیص بده، یه جاهای مکلف باید تشخیص بده، یه جاهای لعل مجتهد باید تشخیص بده، یه جاهای عرف عام باید تشخیص بدن، یه جاهایی هم کلن مبنی بر تسامع هست، و این که ما خلاصه بگیم یا این و یا اون، خیلی این ترکیب خلاصه فصلی مورد قبول ممکنه نباشه و در موارد مختلف متفاوت باشه. این هم میشه از خصوصیات مورد، از مناسبت حکم و موضوع و از قرائن خارجی این مسئله رو فهمید که در هر موردی چگونه است. اجازه بدید که از این بحث بگذریم، چون من اگر بخوام نظر خودم رو بگم خیلی طولانی میشه قصه، و بریم به بحث بعدی. ولی به هر حال شنیدید که چند نظر وجود داره تو مسئله. خب اما مسئله بعدی که هست همین ترکیبی، اشاره به همون نظر، اشارهش همین ترکیبی بود. من دیروز عرض کردم که در بعضی از موارد شارع خودش بر اساس تسامح اومده این رو گفته. حالا عده اشکالشون اینه که همه اون مواردی که تسامح میگید، چون امکان دقت وجود نداشته، امکان نه به لحاظ فاعل بلکه به لحاظ قابل بوده، این چون مردم اون زمان اصلا نمیتونستن با یه معیار دقیق بسنجن، سنجه‌ای برای این قضیه وجود نداشته. ولی خب این حرف برای دین خالد بی‌معناست دیگه، یعنی دین خالد اگر قرار باشه بر دقت امرش رو استوار کنه و تسامح رو نپسنده، معنا نداره که تمام احکام خودش رو مبتنی کنه بر دریافت‌ها و عرف‌ها و کاستی‌های یک ملت، یک فرهنگ، و بعد بگه تا آخر دنیا هم مردم با همون کاستی ها باید خوب بگیرن، و حداقل باید یک شاهدی، دلیل روشنی بر این باشه که به هر حال اون نقایص و کاستی های علمی، فرهنگی، اطلاعاتی که در زمان نزول و بعثت بوده اونا باید جبران بشه. برزن میرسید یا نه؟ اینا تقریبا یه مباحثی است که مقدمه بر فقه و اصول در مباحث دینشناسی مطرحه، که چجوری میشه یک دین جاوید و خالد بیاد در احکامی که خود شما میگید دقت میطلبد، بعد همه امورش رو موکول کنه به فهم یه مردمی که یه زندگی بدوی داشتن و خودشون نه سنجهی، نه معیاری، نه شرایطی برای فهم، برای اندازه‌گیری، و بخواد این دین رو یه دین جاوید بدونه و بعد با همین تسامح. دلیلی نیست الا این که خودش هم بگه نه، من همون تسامح رو میپسندم. اگه خودش تسامح رو بپسنده، بگه که برای من اون دقت مطمئن نظر نبوده، اگه اون دقت مطمئن نظر بود که دیگه نباید اینطوری مطرح میکرد.
قرینه داریم که تسامح،
تسامح من، که قرینش این میتونه باشه که عرض کردم معیارهای زیادیه. من از اوقات نماز گفتم، این ما در اوقات نماز اینو داریم، به تبع اوقات نماز بحث امساک روزه رو داریم، بحث افطار رو داریم، در اوقات نماز داریم، تا در فرسخ داریم، نماز قصر و اینها داریم، در طهارت نجاست داریم. یعنی ما در خیلی از موارد یک مقادیری داریم که این مقادیر اصلاً انضباط نداره، اصلاً دقت نداره، در خودش یک تسامحی وجود داره و خود این شاهد بر اینه که شارع ما هم دقت در این جهت نمیخواسته. و این که حالا شما بیاید دقیقه و ثانیه تعریف کنید و تعیین کنید، این با مذاق خود شارع نمیسازه، چون شارع خودش با تسامح صحبت کرده دیگه. ما که از چی بگم پاپ کاتولیکتر نیستیم دیگه، از پیغمبر مسلماندر نیستیم که ما بیایم خلاصه رو دقیقه و ثانیه سخت بگیریم، در حالی که خود دین رو این قصه سخت نمیگرفته. کجا دقیق گفته؟ شما بگید کجا دقیق گفته شاره؟ ها، که یه جای دقیق گفته. من
حالا طلوع و اینا رو میشه بگیم، طلوع رو شاره مشخص کرده، طلوع یه چیزیست که اون زمان یه چیز دقیقی است، اما اون زمان ابزاری که داشتن همون چشم بوده و چشم میبوندن. الان ما همون طلوعی که شاره گفته رو میتوانیم بیاد دقیقتر محاسبه کنیم، ممکنه صد ساله بعد یه چیز علمی بیاد بازم دقیقتر از الان محاسبه کنیم. شاره یه طلوع، اونه که طلوع از حالا هر جور درستی حسابش کنیم.
خب شاره میگه فجر، میگه فجر صادق. دیروزم عرض کردم اگر شما دنبال فجر صادق گشته باشید، میبینید که هیچ وقت فجر صادق رو با ثانیه و دقیقه نمیشه اثبات کرد. اصلا فجر صادق اینه که 10 نفر که وایسادید شما میگید شد، اون یکی میگه 5 دقیقه بعد میگه شد، اون یکی دیگه 3 دقیقه بعد میگه شد. اصلا خودش یک تعریفی نداره که الان که ما وایسادیم همه بگیم بله رأس این دقیقه، رأس این ثانیه مثلا فجر صادق شد. اصلا یه عنوان تغییر پذیره و از این جهت تسامح درش معنا و مفهوم داره. حالا سوال ایشون این بود که اصلا ما هیچ مورد دقیقی نداریم، یعنی اگه داریم بگید که ما کجا داریم که شارع به دقت اومده یه موضوعی رو گفته. همه این موضوعات خمر، قصب، میسر، ازلام، همه اینا فهم عرف، عرف هم در این فهم ها گاهی وقتا یک تیف میفهمه اصلا. نه نکنید در ارتباط با نسبت ها باز شارع اثبات نسبت رو به عرف واگذار کرده، و الا من و شما مثلا الان سیادت موضوع نیست، خب ما با 1400 سال فاصله چجوری میتونیم بگیم کی سیده کی سید نیست؟ یعنی باز اثبات این نسبت باز به عرف دیگه. یعنی یه مردمی که نه شناسنامه داشتن، نه تاریخ تولد داشتن، نه تاریخ وفات داشتن، هیچ کدوم از این رو نداشتن، شما چجوری میتونین بگین این آقا سید نیست و چجوری میتونین بگین آقا سید هست؟ این هم با یک تسامحی پذیرفته دیگه شده. ها میبخشید من اشتباه رفتم، بد فهمیدم، بگردم که نسبت های اینطور. ها اون منظورتون اونه، یک دوم یک سن اونا سا مد، گاهی وقتا مد و سا اینا هم دیگه. شطور که شما میدونید شطور همه هم یه وزن نیستن هم یه قیمت نیستن، خود شما که از ما بهتر میدونید این قصه. یعنی این که گفتن شطور بده، من گفتن گوسفند بده. گوسفند من یه همه گوسفنده یه قیمت هم. خود این مبنیه بر تسامح دیگه. یعنی یه وقت میگه آقا 1,000,000 باید بدی، 1,150,000 تومان باید بدی، باز ریستن میاد، گوسفند بده دیگه، گاو بدید، بدنه بدید، فلان بدید. یعنی بازم اینها مواردی است که اون دقت لازم رو درش وجود نداره دیگه. یعنی دارید از من دفاع میکنید؟ بله احسن، خیلی صرف نظر از اینکه درست میگید یا غلط میگید، این که از ما دفاع میکنید است. بسیار خوب. البته اینا در فقه خیلی کاربرد داره. من دیدم اگه بخوام ورود در بحث پیدا کنم خیلی باید تفصیل بدم مسئله، ولی روش کار کنید. به هر حال ما باید ببینیم که شارع در کجاها این تسامح رو پذیرفته و در کجاها این تسامح نپذیرفته، که تسامح داره یا نداره. اصل بر تدقیقه. بعضی از آقان یه کتابی آی علی دوست دارن، فقه و عرف، ایشون زحمت کشیدن تتبع کردن یه موارد رو جمع کردن، ایشون سه تا اصل اونجا مطرح کردن برای مرجعیت و عرف. یعنی گفتن این سه اصل باید کلن ملحوظ باشه. حالا اون فقه و عرف ایشون رو مراجعه کنید، زحمت خوبی کشیده مطالبی رو جمع کرده ایشون. ایشون معالم
آقای نظرانی که شد حالا بگید حالا برنجا
قریبا خب اگر یکی شده باشیم که خیلی خوبه.
من حالا این سوال شده پرسیدم اندشک کن همینجا محل رقص دیگه، اگر اندشک بگید رجوع کنیم بازن به عرف یا نه تدقیق میکنیم.
حالا آی علی دوست میخوان بگن که یکی از اصولی که در بحث مرجعیت و عرف، یعنی کلن در این موضوع مطرحه، اینه که اصل در موضوع قرار دادن یه عنوان اینه که عنوان واقعی موضوعه و فهم عرف عام یا عرف خاص یا مجتهد یا هر کس اینا صرفا طریق به موضوعه. و چون اصل اینه که یک موضوع واقعی مد نظر است، ایشون میگن خب باید پس اصل بر دقت باشه نه اصل بر تسامح. ایشون میگن یه اصلی که از اون سه اصلی که ایشون میسازه اینه، میگه اصل اینه که همیشه وقتی یه چیزی رو موضوع قرار میدن یعنی اون موضوع واقعی مطمح نظره، بعد یه چیزهایی رو به عنوان راه‌های شناسایی مطرح میکنن، ولی اون راه های شناسایی برای تسهیل کاره، ولی اصل همون موضوع واقعی است.
اینجا نمیدونیم اصل بر اجزایی بیرانوید که همه شارع تقریبا اکثر موضوعات رو مسامحی اومده اونتون واسه اصل بر مسامحه هست تو باید ما مخرج دیگه باید اصل تقریبا.
آقا میفهمن اصل بر مسامحه در حقیقت ما همون حکم ظاهری شارعه. شارع به هر حال میگه که مصالح تو این موضوعات واقعی است، اما من چون خواستم برات سهل بگیرم در مقام ظاهر با این تسامح باید کنار اومدم، و الا اصل همونه که من بر اساس مصالح و مفاسد چیدم، مصالح و مفاسدم این اختزاء رو داره، ولی من چون خواستم شریعت سهل و سمحه داشته باشم، یرید الله به کمال یوس ولو یرید و به کمال اوس، به خاطر این من اینو گفتم. از این جهت یه مفاهیمی رو گفتم قابل تفسیر قابل تعبیر، خودش یه طیف وسیعی رو شامل میشه و در شناسایی اینها هم برات سخت نگرفتم. اگه گفتم ضرر، اگه گفتم اسر و حرج، اگه گفتم مثلا این مسافت این زمان، سختم برات نگرفتم، چون یرید الله به کمال یوس ولو یرید و به کمال اوس. نکنید اینطوری نیست که همیشه در زمان ما آسان‌تر از زمان دیگری باشه. الان در زمان ناهازا در شهر به هیچ وجه شما فجر صادق رو نمیتونید شناسایی کنید، یعنی شما هر چی هم بخواید مشاهده کنید فجر صادق قابل دیدن نیست. ما چون یه زمانی خیلی دنبال فجر صادق گشتیم خیلی به زحمت افتادیم، حتی با کیلومترها از مشهد فاصله ما نمیتونستیم فجر صادق رو بشناسیم، یعنی حتی نور شهر انقدر مزاحم بود که مثلا با 20 کیلومتر فاصله از شهرم خصوصا در یک شعاعی که می رفتیم فجر قابل شناسایی نبود. به ناچار رفتیم در کبیر و شب خوابیدیم که بتونیم فجر صادق رو شناسایی کنیم. اونجا اولین باری بود که تصور کردیم ما فجر رو دیدیم و و الا انقدر ما رفتیم و اومدیم و صبحای سحر و خلاصه اینها که ما ببینیم فجر صادقی که در روایات اومده خلاصه چیه و پیدا نکردیم. اینم به برکت این بود که اوقات نماز رو برای رفقا میگفتیم، خودمون میخواستیم همین اوقات نمازی که میگیم ببینیم که چجوریه. و اصلا در شهر قابل رؤیت نیست فجر صادق، کاذب که هیچی، صادق هم قابل شناسه این نیست. ما به زعم خودمون یه بار فجر صادق رو دیدیم، اونم وسط در دل کویر بوده، شب تا صبح خوابیدیم، نخوابیدیم بیدار بودیم، شب تا صبح بیدار بودیم تا بتونیم فجر صادق رو ببینیم. البته یه سایتی دارن در کویر که با همون دوستان انجمن نجوم شناسی اینا بردیم. اول وقت که داشتیم مشاهده فجر میکردیم دیگه، علل قاعده بود. یعنی میخوام بگم اینطوری نیست که باز بگیم همه چیز در زمان ما آسون تره. اصلا یه معیارهایی گفتن در اون زمان آسون تر بوده، و الا در زمان ما گاهی وقتا یه چیزای مشکل تره. بازم نسبتش اینطوری نیست که حتما ما راحت تر، چون معیارش مال اون زمان بوده. اون زمان نور وجود نداشت، همه مردم رو پشت اون میمدن، خلاصه میدیدن این فجر کاذب فجر صادقه. و الان دیگه با این همه نوری که وجود داره مثلا شما فجر پیدا نمیکنید، هیچ وقت نمیتونید تو آسمان پیدا کنید. بسیار خب، اجازه بدید بریم به بحث بعدی. نکنید ما تو این بحثی که مطرح کردیم گفتیم مرجعیت و عرف در مدلول تصوری، بعد بحث کردیم در تطبیق و تشخیص هم آیا عرف مرجع یا مرجع نیست. یه بحث سومی وجود داره و اون اینه که عرف در تعیین موضوع واقعی، یعنی موضوع در مقام ثبوت، عرف گاهی وقتا میتونه دخل و نقش داشته باشه. ما یه موضوع در مقام اثبات داریم، یه موضوع در مقام ثبوت داریم. موضوع در مقام اثبات عبارت هست از اون موضوعی که در این دلیل اخذ شده، مثل انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان. خب یه کلمه خمر اومده، میریم به عرف میپرسیم این خمر یعنی چی؟ ما فارس زبانیم، تو عرب زبانی، بگو خمر یعنی چی؟ میشه مدلول تصوری. بعد صداش میزنیم فلانی بیا اینجا، این کاسه این خمر یا خمر نیست؟ این میشه تطبیق یا تشخیص موضوع. اما عرف غیر از اون مدلول تصوری و معنا و غیر از این تشخیص موضوع یه کار دیگه هم میکنه. اون کار چیه؟ میگه من میفهمم که این خمر در دلیل که در موضوع دلیل اومده و در مقام اثبات خمر موضوع رجس است، این خمر موضوع واقعی نیست. موضوع واقعی توسعه داره. چیه؟ مسکره. میکنید این در حقیقت یک فعالیتی است که عرف داره برای شناسایی موضوع در مقام ثبوت. پس موضوع در مقام اثبات یعنی اونی که در ظاهر دلیل اومده کلمه خمره که معنای خمر رو برای ما گفت، بعد هم اومد در مثلا گفت این خمر هست یا نیست. ولی گاهی از اوقات عرف میگه من موضوع در مقام ثبوت رو دارم شناسایی میکنم، یعنی میگم درسته که در ظاهر دلیل اومده خمر، ولی در واقع دلیل چیه؟ واقع دلیل مسکره. من اینو میفهمم. آیا فهم عرف نسبت به موضوع واقعی یعنی موضوع در عالم ثبوت هم معتبر است یا معتبر نیست؟ این مرحله سومی است که من گفتم دیروزم بحث میکنم. پس علاوه بر اون مدلول تصوری و علاوه بر تشخیص و تطبیق، فهم عرف از موضوع در مقام ثبوت موضوع واقعی، این اسمش در فقه و اصول ما یه اسمش الغاء خصوصیته. ما این اتفاق رو در فقه و اصول به نام الغاء خصوصیت میشناسیم. البته بعضیا الغاء خصوصیت و تنقیح منات رو با هم دیگه مثل مترادف اطلاق میکنن، در حالی که تنقیح منات با الغاء خصوصیت کلا متفاوته. حالا ما به مناسبت بحث‌های بعدی شاید در بحث قیاس از تنقیح منات بحث کنیم، ولی الغاء خصوصیت با تنقیح منات دو چیزه، خلط نکنیم. اما الغاء خصوصیت چیه؟ الغاء خصوصیت عبارت است از این که در اون اصل دلیل مثل انما الخمر و المیسر و الانصاب یه خصوصیتی اومده که اولا عرف باید بفهمه که این خصوصیت در موضوع دلیل خصوصیت نداره، یعنی نقش نداره. پس این خصوصیت که میتونه خصوصیت تقریبا یه صفت نسبتاً ذاتی هم باشه، این هیچ نقشی در موضوع حکم نداره. نکته دومی که عرف باید بفهمه تا القاء خصوصیت تمام بشه اینه که اون خصوصیت در فرع هم هیچ مانعیتی برای حکم نداره. پس خصوصیت در اصل که انما الخمر بود هیچ نقشی در ثبوت حکم نداره، خصوصیت در فرع یعنی اونی که ما میخوام ثابت کنیم که در مثال ما مسکر بود، یه اصل داریم یعنی همون موضوعی که در ظاهر دلیله، یه فرع داریم یعنی اونی که در ظاهر دلیل نیست و میخوام حکم رو نسبت به او تسری بدیم. پس خصوصیت خمریت این هیچ نقشی در ثبوت رجس نداره و خصوصیت مسکریت هیچ مانعیتی در ثبوت رجس نداره. چرا اینو ما میگیم؟ چون ممکنه ما بفهمیم که خصوصیت این موضوع نقش نداره، ولی ممکنه خصوصیت اون موضوع دوم مانع باشه.
مثلا خصوصیت آبجو بودن.
آره، آبجو بودن مثلا
مانع نیست
از این که حرمت تعدی کنه به سوی اون. پس یه اصلی داریم یعنی همون موضوع دلیل، یه فرعی داریم که قرار تعدی بدیم به او، اون خصوصیت مانعیت نداره. میگن اگر ما این دوتا رو فهمیدیم القاء خصوصیت تمام میشه، چون صرف این که شما بفهمید این خصوصیت نداره بازم شاهدی بر تعمیم به تمام افراد نیست، چون ممکنه خصوصیتی فرد مانع از شمول باشه و از این جهت این دو خصوصیت رو با هم بفهمید بعد میگید القاء خصوصیت کردیم. که مانعیت تصویر بشه، مثال فرضی میتونم بزنم ولی مثال حقیقی باید فکر کنم. حالا در ادامه بحث شاید یکی از مثالهایی که میزنم به درد این بحث بخوره. حالا بعضی از آقایون گفتن که این حرف القاء خصوصیت نباید به مدلول التزامی مثلا خلط بشه، چون گاهی وقتا مدلول التزامی کلامه و اسمش القاء خصوصیت نیست، یعنی باید یه دقتی بکنید که مدلول التزامی نباشه بلکه القاء خصوصیت باشه. حالا ما موارد القاء خصوصیت رو میگیم بعد تقریبا یه مقداری بحث بهتر شناسایی میشه. حالا این مثال رو چون فیه اختلافونه من میگم، شما ها بگید این چجوریه. مثلا والمطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء. میگن آیا این مطلقات شامل اون خانومی میشه که عقد موقته و مهلتش تموم شده یا نه؟ چون آیا که گفت مطلقات، ولی این ثلاثه قروء شامل اون میشه یا نمیشه؟ آره اونو بلدن، مطلق طلاق نداره ولی عده باید نگه داره یا نه؟ آره اونو میدونیم طلاق نداره. اگه طلاق داشت که دیگه بحث القاء خصوصیت نبود، مطلقات بود. سخن اینه که اینجا عرف از مطلقات القاء خصوصیت میکنه، یعنی پایان ازدواج. این پایان ازدواج میتونه به فسخ باشه، میتونه به بخشش مدت باشه، میتونه به طلاق باشه، میتونه به اتمام مدت باشه. پس ما وقتی میگیم والمطلقات یتربسنه، ما میتونیم از این آیه بفهمیم که اگر کسی ازدواج موقت کرد و مدتش تموم شد او هم باید یتربس نه همین اندازه. القاء خصوصیت داریم میگیم، القاء خصوصیت یعنی عرف میگه علت این که شارع میگه اونی که طلاق میگیرد باید عده نگه دارد فرق نمیکنه، یعنی ازدواج تموم شد حالا یا به طلاق تموم شد یا به اتمام مدت تموم شد. طلاق که یه مفهوم شرعیه دیگه. پس این یه بحثه، ناکنید ما میخوام دارم یه مثال زنده برای الغای خصوصیت میزنم. بعضی ها همینجا میگن یه الغای خصوصیت نیست، میگن والمطلقات، هر چند میفهمیم که اگر خانومی که عقد موقت شد وقتش تموم شد باید عده نگه داره، ولی فهم ما به الغای خصوصیت نیست. حالا برید تو فقه این یه بحثه که والمطلقات ازش فهمیده میشه یا نمیشه. به هر حال اینها مواردی است که ما به دنبال بحث الغای خصوصیت میگردیم. بعضی میگن همینجا تعبیر مطلقات یه تعبیر کنایی است، چون تعبیر کنایی است الغای خصوصیت نیست، ولی تعبیر کنایی هم یکی از موارد الغای خصوصیت. یعنی هر جا عرف فهمی تعبیر کناییه یعنی من الغای خصوصیت کردم. خواستم بگم بعضی که گفتن اینجا الغای خصوصیت نیست چون تعبیر کنایی است، اصلا تعبیر کنایی خودش یکی از موارد الغای خصوصیته. یعنی عرف وقتی که میفهمه این تعبیر کنایی است یعنی من خصوصیت نمیفهم. بسیار خوب، حالا گفتن که موجبات الغای خصوصیت چیه؟ یعنی چی میشه که عرف میگه من برای طلاق خصوصیت نمیفهمم، از مطلقات میفهمم پایان ازدواج نیاز به نگه داشتن عده است به همین اندازه، ولو تعبیر آیه و مطلقاته چی میشه؟ دقت کنید سوال ما چیه. خب میگن موجبات الغای خصوصیت چیه؟ میگن یکی از موجبات الغای خصوصیت اینه که عرف موضوع رو در دلیل تمثیل میفهمه، احساس میکنه که موضوع در دلیل جنبه مثال داره نه جنبه حقیقت. هر جا عرف از موضوع دلیل یعنی در دلیل اثبات تمثیل فهمید الغای خصوصیت میکنه. مثلا در مواردی فراوان ما داریم چه سائل از امام پرسه چه امام ابتداعا میگن، مثلا سألتوه عن رجلن شک فی فلان، از امام پرسیدم از مردی که در فلان چیز شک کرد، میگن عرف از کلمه رجل تمثیل میفهمه، یعنی سألتوه مثلا رجلن و الا ممکنه امرأه باشه که شک کرد، فرقی نمی کنه که اونی که شک کرده رجل باشه یا امرأه باشه. پس هر جا عرف جنبه مثال فهمید میگن اینجا الغای خصوصیت میکنه، میگه این کلمه رو به عنوان مثال گفتن، هم سائل به عنوان مثال گفته هم امام به عنوان مثال. حالا مواردی رو ایشون آوردن که سأل تو ان رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع قال یمزی فی صلاته، هیچ فقیهی نمیگه که اگه مرد شک کرد حکمش اینه، اگه زن شک کرد حکمش یه چیز دیگه است، اینجا الغای خصوصیت میکنه. در حالی که اونی که در لسان دلیل کلمه رجل است نه کلمه مکلف. خب جنبه تمثیل رو عرف از کجا میفهمه؟ میگن عرف ممکنه که مستقیما با مراجعه بار یک روایت میگه این مثاله، مثلا ما هر جا که کلمه رجل دیدیم میگیم رجل یه مثال الا قرینه ای بر خلاف باشه، ولی ممکنه همینجا عرف تمثیلی بودن موضوع در دلیل را به لحاظ سایر ادله بسنجه. یعنی مثلا میگه من وقتی که 5-6 دلیل رو نگاه کردم بعد فهمیدم اونی که امام در فلان دلیل گفتن جنبه مثال داشت، مثلا امام اگه گفتن در پوست فلان حیوان نماز خوندی نماز تو باید تکرار کنی، بعد یه حیوان دیگه گفتن یه حیوان دیگه. من اومدم نگاه کردم دیدم جامعه همه اینا اینه که حیوانهایی هستن که غیر معقول اللحمن. بعد فهمیدم که امام وقتی که اون حیوان رو گفته منظورش غیر معقول اللحم بوده و اون حیوان رو به عنوان مثال گفته. و الا قاعده بحث اینه که اگر شما در پوست حیوانی نماز بخونید که غیر معقول اللحم است، این نماز رو باید چیکار کنید؟ باید تکرار کنید. خب اگر ما با اولین روایت مواجه می شدیم ازش مثال نمی فهمیدیم، مثل رجل نبود، ولی وقتی چند تا روایت رو دیدیم بعد دیدیم اشتراک همه اینها اینه که همشون غیر معقول اللحمن، به این نتیجه رسیدیم که امام به عنوان مثال اینو گفته و جنبه تمثیلی داشته. از این جهت میگن که به هر حال هر جا شما تمثیل رو فهمیدید این میشه الغای خصوصیت. حالا یه بحث دقیقی اینجا هست و اون اینه که به هر حال ما الغای خصوصیت رو بعد از تمثیل میفهمیم یا تمثیل رو بعد از الغای خصوصیت میفهمیم، کدوم یکی مترتبه، اینا خیلی مهم نیست. ولی مهم اینه که در اون مواردی که عرف میگه من مثال میفهمم، میگه دیگه من خصوصیت نمیفهمم. بفهم اندشک رو میرسیم. حالا اندشکش که آیا مثاله یا مثال نیست از چیه اونو خواهیم. یا چی؟ شما این سوالو که مطرح کردید به ذهنم رسید که این توضیح رو بدم که الغاء خصوصیت میتواند در موضوع اصطلاحی به معنای مکلف باشه، میتونه در موضوع به معنای متعلق تکلیف باشه، میتونه در متعلق المتعلق باشه، میتونه در شرایط باشه، میتونه در موانع باشه. پس الغاء خصوصیت که ما میگیم در موضوع صرفا موضوع اصطلاحی نیست ها، یعنی ممکنه در شرایط باشه. مثلا در یه جایی امام میفهمن زن، نه اگر زن پیدا کرد ما میگیم هوای علمم پیدا کرد همینه، ولی یه جایی باید مفهوم اولویت هم نشه، چون میگید علم به طریق اولا دیگه الغای خصوصیت نیست، اون میشه مفهوم اولویت. البته حالا نسبت الغای خصوصیت به مفهوم اولویت هم این خودش یه بحثه، بعضی میگن اینا چه نسبتی با هم دارن. ولی این سوالی که شما کردید سبب شد که من این تذکر رو بدم که لازمه الغاء خصوصیت میتونه در موضوع به نام مکلف باشه، میتونه در متعلق باشه، میتونه در متعلق و متعلق باشه، میتونه در شرایط باشه، میتونه در موانع و قواطع باشه، در همه اینا الغاء خصوصیت معنا داره. حالا سوال شما چی بود؟ در آیات، در آیات مثل والمطلقات آیه قرآن بود دیگه خوندم، که بحث در این القاء خصوصیت میشه یا نه. مثلا یکی از موارد القاء خصوصیت اینه که خداوند متعال گاهی وقتا میفهمد یا ایها النبی یا نساء النبی، یعنی خطاب به افراد خاص میکنه. اونجا بحثه که ما آیا القاء خصوصیت میکنیم یا القاء خصوصیت نیست. یعنی مثلا میگیم این حکم اختصاص به زنان پیغمبر داره، ما چون خدا فقط با زنان پیغمبر حرف زده، یا هر جا خدا گفته یا ایها النبی این حکم اختصاص به خود پیغمبر داره. شما میدونید بعضی از احکام در قرآن اصلا خطاب به پیغمبره. و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، یا در ارتباط با بحث پدر و مادر خداوند متعال به پیغمبر میفهمد فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، به ما نمیگه اصلا. خدا به کی میگه فلا تقل لهما اف؟ به پیغمبر میگه، خطاب به پیغمبره. پس شما چرا میگید که فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما همه ما، در حالی که خطاب به پیغمبر است نه به همه مسلمان ها. یعنی ما در ارتباط با مکلف، در ارتباط با موضوع، در ارتباط با شرایط داریم، و در قرآن هم فراوان داریم. اتفاقا در قرآن فراوان داریم. حالا در یه جاهایی میگن قرینه داریم مثل فلا تقل لهما اف، اون زمانی که این آیه به پیغمبر گفته شد، پیغمبر نه پدر داشت نه مادر داشت. مثلا میگه این قرینه است بر مسئله، ولی لولا این قرینه ما ازش خصوصیت نمی فهمیدیم که پیغمبر فلا تقل لهما افه، ولی ما ها میتونیم اینو بگیم. نکنید این سوال شما در حقیقت ریز بریزه، مثل که یکی به یک ما مسئله فقهی رو بیاریم اینجا رو چی میگیم اونجا رو چی بگیم، خوبه، ولی دیگه اون باید تطبیق مصداقه که آیا اونجاها هم ما الغای خصوصیت میکنیم یا نه. ما داریم کلیات بحث الغای خصوصیت میکنیم. این سوال که در قرآن هم الغای خصوصیت داریم، خواستم بگم بله در قرآن هم الغای خصوصیت داریم، فراوان هم داریم، یعنی محل بحثه که ما یه جاهای کلا خصوصیت نمیفهمیم، میگیم هر کس بود اینطوریه. در چی؟ ما الان در فعل بحثمون نبود که، ما بحثمون در موضوع دلیل بود اثباتی، الان میخوام به موضوع ثبوتی برسم. چون دلالت فعل کلن یه دلالت ضعیفه، به یک معنا، به یک معنا دلالت قویه. دلالت ضعیفه یعنی اون حدود دلالت در فعل تعیین نمیشه، تعریف نمیشه. خب بذارید من دومین مورد رو هم بگم بعد. خب نهج البلاغه هم میگیم مانعتون جمعه. بسیار خب. خب اما